نحمدك اللهم ولا غاية الحمد ونشكرك يا سيدي ولا نهاية لشكرك أنت كما أثنيت على نفسك ونصلي ونسلم على حقيقة وباطن ظهور حبيبك وحبيبنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في الأرض مهدي هذه الأمة وخاصم إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه وأعداء آبائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين أي دل شيدا يما جرم تمنا کی شود آخر پدید طلعت زیبای تو نکنند جز خدای حل معمای تو یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن تو یا صاحب الزمان زاده نرگس تو دیده چو نرگس برا منده که بیند گل لاله هم نهانی ز چشم دل نبود نامید میرسد آخر به هم چشم من و پای تو میرسند آخر به هم چشم من و پای تو یبن بعد فقد قال مولانا وسيدنا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام قال إبليس خمسة ليس لي فيهن حيلة من اعتصم بالله عن نية صادقة واتكل عليه في جميع أموره ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره ومن رضي لأخيه المؤمن بما يرضاه لنفسه ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه خداوند همه ما را رحمت فرماید. صلواتی غرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما را حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه آن وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات را به حضرت زهرا تقدیم کنید.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام را هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار را برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه فرمود که الامورو به تقدیر لا به تدبیر، کارهای عالم بر مبنای تقدیر الهی میچرخه نه بر مبنای تدبیر و نقشه های ما. لذا هم خیلی کارها رو ما نقشه میکشیم ولی نمیشه و خیلی کارها رو نمیخواییم بشه ولی میشه. معلوم میشود گرداننده کسی دیگه است. وقتی انسان به این معنا توجه داشته باشه و یقین پیدا کرده باشه و بداند که اون چه در عالم واقع می شود زیر نظر یک مقدر حکیم واقع شده، هیچ وقت از اون چه که واقع می شود غصه نمی خوره، هیچ وقت ناراحت نمی شه، جوش نمی زنه، بیتابی نمی کنه. اگر خودش ندانم کاری کرده باشه و عرض و از روی جهالت خودش به چاه افتاده باشه قهران ناراحت بشه و باید اون ناراحت بشه، اما بیتابی کردن در کارها و اتفاقاتی که پیش میاد و از اختیار ما بیرونه مال اعتماد نداشتن به مقدریست که گرداندن عالم به دست اوست. وقتی انسان یقین داره گرداننده عالم مقدریست حکیم و تمام کارها رو بر مبنای حکمت داره پیاده میکنه و الان کاری کرده و تقدیری برای من فرموده که من هیچ کاری از دستم بر نمیاد، بیتابی کردن معنا ندارد، چون اولا از دست من کاری بر نمیاد، ثانیا اونی که تقدیر کرده با من انادی نداره، اون نظم کل عالم رو در نظر میگیره. یکی از بزرگترین کمالات طمأنینه روحی است، آرامش روحی. آرامش روحی یعنی چه؟ یعنی انسان با یک مصیبت، مصیبت مال، مصیبت اولاد و هرچه شبیه اینها از پادر نیاد، فوری رنگش زرد نشه، فوری عرضت که آنفاکتوس نکنه، چنان گسته نخوره که اصلا دیگه نشه با او حرف زن، چنان تغییر حالت ندهد که دیگه اصلا شناخته نشود. بعد از ماها واقعا ظرفیتمون کمه، یعنی با یه استکان آب فوری ظرف پر میشه، یکم بیشتر بریزن لبریز میشه، ولی واقعا بعضی اقیانوسن، واقعا بعضی دریای بیکرانن که هیچ و هرچم تلاطم عظمت در امواج آب اونها ایجاد بشه و هرچم تموش درشون پیدا بشه و توفنهای سهمگین بتوانن تغییری در سطحش ایجاد بکنن، عمق این دریا مملو و از آرامش و سکینه و فقاره. قرآن میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ما بخواهید یا نخواهید، برو برگردم نداره، همه شما را آزمایش میکنیم به یک مقدار ترس و گرسنگی و نقصان در اموال و جانها و میوه ها. اموال رو که فرمودید شامل میوه ها هم شد، فرمودن این میوه ها میوه های دلن، یعنی اولاد. بچه را از تون میگیریم، جوانتون را از تون میگیریم، بچه کوچیک را از تون میگیریم، بله؟ خب تکلیف چیه؟ چه باید کرد؟ امتحان. آقا آدم وقت در امتحان قرار گیره باید چیکار کنه؟ باید صبر کنه. قرآن میفرماید پیغمبر و بشر الصابرین، اینهایی که شعارشون صبره، اینهایی که برنامهشون صبره. صبر یعنی چه؟ یعنی گریه نکنم. من گریه که اشکار نداره، سید الشهدا اینقدر گریه کرد کنار بدن علی اکبر که دو لشکر گریه کردن، اینقدر حضرت گریه کرد و اینقدر حضرت منقلب شد. گریه که اشکار نداره،
صدیقه کبرا سلام الله علیها در فقدان پدرش خاتم الانبیا اینقدر گریه کرد که از بکاهین خمس به شما را آمد. پنج نفرن در عالم بهشون میگن بکا، یعنی کسی که کارش شده گریه، از دست گریه کرده. پنج نفرن به اینا میگن بکا، یعنی کسی که کارش گریه، اصلا شغلی الا گریه نداره. یکیشون صدیقه کبرا سلام الله علیها از بس گریه کرد بعد از رحلت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. پس گریه کردن اشکال نداره، منافاتی هم با صبر نداره. پس صبر یعنی چه؟ صبر یعنی انسان دلش نسبت به خدا چرکین نشه، گلمند از خدا نشود، نگه خدا کسی دیگه نبود، دیگه دیواری از دیوار ما کوداده بده نکردیم، به خدا گره نکنه، به خدا ایراد نگیر. یه اول تکالیفش عرض وقت سست نشه، یعنی در وقت انجام تکالیف همچنان باشه که اگر وضعش خوب باشه و امتحانی براش پیش نیاد، نمازش مرتب، روزش مرتب، خمسش مرتب، دینداریش مرتب، اگر زنیش حجابش مرتب، همه چیز تا یه امتحان پیش آمد، همه اینها متزلزل بشن. این معنای بی‌صبریه. صبر یعنی خوب هرچی بازم بازم خدای متعال تقدیر فرمو الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. گرداننده عالم اوست، گرداننده عالم حکیمی است، هیچ نیازی به من نداره که من بخوام بشم فکر کنم خدا کس دیگه نبود که با او این کارو بکنی، مگه با من عناد داشته، مگه خواسته از من انتقام بگیره که من بگم کس دیگه نبود. و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. خب کیان؟ اونایی که اهل صبرن، اونایی که وقتی مصیبتی بهشون میرسه به جای بی‌صبری، به جای بیتابی، به جای کفر گفتن، به جای تزلزل در برنامه های دینی و انجام تکالیف الهی، به جای همه این حرفا میگن که ما هر چه داریم مال خداست، خودمون مال خدا هستیم، تا چه بچه هامون، اموالمون، بعد همه باید به سوی خدا برگردیم. قرآن میفرماید اینا کسانی یعنی که خدا برشون صلوات میفرسته، الله اکبر، اینا کسانی هستند که خدا برشون رحمت نازل میکنه. کسی که خدا برش صلوات بفرسته، کسی که خدا برش رحمت نازل کنه، شیطان میتونه از پادرش بیاره؟ امام صادق علیه السلام فرمود، شیطان میگه همه مردم در قبضه من هستند، همه مردم در مشت من هستند، همه مردم تحت کنترل و تصرف و غلبه من هستند و من همه رو از پادر میارم، همه تو مشتمن، فقط پنج نفرن که من زورم به اینا نمیرسه، از بس خوبه. دسته چهارم و نفر چهارم که امشب داریم بحث رو میکنیم، کسیست که فرمود و من لم یجزع علی المصیبه حین تصیبه. امام صادق فرمود شیطان میگه کسی که وقتی مصیبتی برش نازل بشه بیتابی نکنه، جزع نکنه، یعنی چنان خاطرش جمع که خدایی هست، مقدر خداست، اونو یه قلم دستش خداست. جزع و بیتابی معناش هست که انسان اعتراض به کار او بکنه. عرض کردم اگر انسان خودش یه ندانم کاری کرد قهرن ناراحت بشه، اما نه، بحث ندانم کاری نیست، اتفاقی پیش اومده. آقا جنس الان عرض وقت آمده پایی، بنده رفتم یک جنسی خریدم برای فروختن که سود بکنم، یک مرتبه 100 تومن آمد پایین، چیکار کنم؟ غصه قرار آمدیم خونه، یک کمکی مثلا من دیگه خدا زحمتم کشیده یک غذای خیلی آر درست کرده، چه اینقدر نمکش زیاده؟ نمکش زیاد نیست، شما خودتون بی نمک شدیم حاج آقا، نمکش زیاد نیست. بچه میاد حرف بزنه، یک سیری تو گوش بچه میخوابونه، او یکی من حرف بزنه، چی شده آقا؟ جنس آمده پایین. خب بیاد پایین، خب بیاد پایین، چی کار میشه حالا؟ ببینید با یک اتفاق مالی که مربوط به ثروت و پول و این حرف هاست، اخلاقمون با زن، با بچه، با رفیق، با همسایه، با همه فرق میکنه. اینو میگم بی‌صبری. آدم لازم نیست وقتی میخواد بی صبر کنه کبر بگه حتما اون درجه بالا بالاشه، ما هممون بی صبریم. یکی با یه مصیبت از با در بیاد، یکی نه اول تحمل داره مصیبت، یکم که شدت پیدا کرد دو مصیبت شد داد آدم در میاد. خب کسی که عصبانی شد وقت چی میشه؟ الان بنده گرفتارم، جنس آمده با من، ناراحتم، عصبانیم، چون عصبانی هستم به راحتی خلاف شرع مرتکب میشم، هر خلاف شرعی، چون پیغمبر خدا فرمود الغضب و مفتاح و کل شر، کلید همه بدبختی ها غضبه. وقتی آدم عصبانی شد دیگه هیچی حالیش نیست، نه زن میشناسه، نه بچه، نه رفیق، نه پدر، نه مادر. یک مرتبه به هوش میاد چه کردم من، چی گفتم، چرا اینجور شد. خدا آدم وقتی غضبش نشست این آتش شعله ور خاموش شد، تصدیق میکنه که عجب اشتباهی کردم. ولی آقا چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. این پشیمان شدن نتیجه این است که انسان در غضب گرفتار شده. چرا غضبناک شد؟ چون صبر نداشت، چون بیتاب بود. پس شیطان راست میگه، میگه اگر کسی بیتابی کنه و اگر کسی بیتاقت باشه و اگر کسی بیصبری کنه من راحت چپش میکنم. اما اگر کسی چنان خوددار است، چنان نفسش را در اختیار دارد، چنان ارادش قوی است، چنان متوجه خدا که هر مصیبتی هم برش ناظر بشه جزع و فزع و بیتابی نکنه، هیچ وقت نمیتونه خود از پادر بیارن، هیچ وقت نمیتونه، هیچ وقت نمیتونه. با یه مریضی مختصر شروع میکنه کف گفتن. کف گفتن چند جوره؟ این حدیث من زیاد خوندم بالا منبر. گاهی انسان یه حرفی میزنه خودش نمیدونه معناش اینه، لازم نیست من بدونم. وقتی من یه حرفی گفتم که معناش کف بود، میخواد من اراده بکنم، میخواد اراده نکنم، این حرف معناش اینه. امام باقر سلام الله علیه فرمود یه زمانی میاد که مردم از خدا شکایت میکنن. راوی عرض کرد یا رسول الله مگه کسی هم از خدا شکایت بکنه؟ فرمود بله. یه چیزی میگن که معناش شکایت از خدا. چی میگن؟ فرمود ها، کاسب میگه به رفیقش، میگه فلانی فاز بازارو خیلی داره، از هفته قبل تا حالا هیچ چی کاسبی نکردم، هیچ سود نکردم، هر چی خوردم از سرمایه بوده. این شکایت از خداست؟ حضرت فرمود این شکایت از خداست. چرا؟ بجردی که معناش این است که شما با خدا قرارداد بستی، خدا به شما گفته 100,000 تومان شما سرمایه داری، مال خودتی، مال کلا مال خودتی، منم بهت ندادم. شما آمدی گفتی خدا یا کار از من، سود دادن از تو، من یه هفته از میام کار میکنم ولی خدا سود به من نمیده. این میگن شکایت از خدا. عزیز من اصل سرمایه از کیه؟ بدن از کیه؟ نفس از کیه؟ توفیق بازار رفتن از کیه؟ قدرت کار کردن از کیه؟ اگه همین سرمایه هم بگیره بعد ببینی که 100 تومن هم مال خودت نبود، سلامتی هم مال خودت نبود، نفس هم مال خودت نبود، این یه هفته هم از سرمایه نخوردی، این یه هفته هم از کیسه خدا خوردی، همت از کیسه خدا خوردی. فمود وای حق و من این رأس و مالک، اب بیچاره سرمایه مال کیه که میگی یه هفته از وقت از سرمایه خوردم؟ قرارم این بود که آقا گاهی انسان یه حرفی میزنه خودش متوجه نیست این حرف معناش چیه. کفر گفتن هم همین جوریه، گاهی آدم یه حرفی میزنه یه چیزی میگه که نمیدونی حرف کفره. سبحان الله. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و مرحوم جزایری همزمان بودن. خب مجلسی قاضی قضات بود، شیخ الاسلام بود، مرجع تقلید بود، خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. جزایری از علمای بسیار تراز اول بود، اما از نظر شهرت اجتماعی مثل مجلسی نبود. روزهای جمعه جزایری می آمد، با اینکه سید بود جزایری و مجلسی عام بود، معذره خب او مهمتر از نظر موقعیت مهمتر بود. جزایری می آمد منزل مجلسی رضوان الله علیه ما و خب عرض که ملاقات میکردن دو در زمینم بحث های علمی مطرح میشون. بعد مردم هم نشسته بودن جمعه هم بیامدن خدمت آقا، خدمت مجلسی، سوالی مسئله چیزی هیچ هم که نبود برای زیارت آقا میامدن. و این بسیار رسم خوبی بود در بعض از شهرها، حالا هم هست،
از جمله شهر خود ما عرض میشه و خدمت انورتون در میان این شهرهای ایران شاید یکی دو شهر باشه که اینجوری به عنوان رسم و الان البته از بین رفته این رسم، این رسم متاسفانه حتی در شهر ما هم از بین رفته متاسفانه. و اون عرض بود که زیارت علما بود در روز جمعه، یه وقتی خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو اومده بود اهواز ما، رب منبر گفت که من در خیلی از شهرهای ایران منبر رفتم ولی این رسم رو هیچ جا ندیدم الا در اهواز که روز جمعه که میشه مردم دسته دسته صد تا صد تا از این خیابون مون خیابون از خونه این آقا به خونه اون آقا میرفتن. بالاخره انسان در طول زندگیش در طول هفته سوال شرعی براش پیش میاد، مسئله ای راه سوال میکنه، چرا بدم آقا تو کاتریم پول حروم در بیاره؟ خب سوال میکنم از کی سوال بکنم؟ از آهنگم؟ از دکتر؟ از بقام؟ از مهندس؟ خب از آقا برام سوال بکنم. مردم وقتی ارتباطشون با روحانی، اما روحانی که خدا تایید کرده نه مثل من، آخوندی که پیغمبر تاییدش کرده نه مثل من چون آدم زشتی هم چون اعمالم زشته مردم رو از دین هم بری میکنم. آخوندی که مثل من باشه به درد نمیخوره، یه پول نمیارده. آخوندی که خدا و پیغمبر تاییدش میکنه اون خیلی قیمت داره، خیلی قیمت داره. میرفتن آقا سوال میکردن، مسائل میپرسیدن، با احکام خدا آشنا میشدن. فردا که میرفتن بازار دیگه تو کاسه بی حروم نمیافتادن، بلد بودن ربا چیه، حلال چیه، حروم چیه، احکام رهن، احکام اجاره، احکام صلح، شرکت و همینجور. اجمالا مردم میامدن منزل مجلسی برای سوال احکام شرعیشون برای زیارت آقا و جزایری هم نشسته بود و سوال مطرح میکرد. تو بحث میکنن با هم میگفت دو تا عالم هم شأن هم تراز. یه روزی تشریف آوردن آقای سید نعمت الله جزایری رضوان الله علیه با آقای مجلسی، فرمودن که آقا من از شما یه خواهش دارم، این مباحثاتی که جمعه ها اینجا داریم جاشو عوض کنیم، مثلا بندازیم تو بیابون یه جایی که کسی نباشه، منزل ما. فرمودن چرا؟ گفتن آقا یه روایتی من دیدم پشتم لرزیده. اونا یه روایت میدیدن اینقدر حواسشون جمع بود، ما صد تا روایت میفهمیم اثر نمیکنه، از بس لقمه حلال میخوریم. بابا یکم لقمه حرام بخوریم شاید اثر کنه. اینا ما لقمه حلال ها، از بس لقمه حلال میخوریم از من آخوند تا شمای کاسه وضعمون اینه. راست میگم ها، شما کاسبی درسته، وضع یه وضعی شده که لقمه حرام میره از گلوت پایین، باید به خدا پناه برد، باید به خدا پناه برد که خدا ما رو از شر لقمه حرام در امان بدارد. و خدا میتونه از خدا بخواد، اونم امشب که شب عرفه است، شب مناجاته و شب دعاست. امشب و فردا رو خیلی غنیمت بدانید، راستی دعا کنید که خدا به خودتون و به بچه هاتون رزق حلال بده. رزق حلال نماز شب توش هست، رزق حلال توفیق بندگی توش هست، رزق حلال ترک گناه توش هست، رزق حلال دل نرمی که برای مناجات استعداد داره توش هست، رزق حلال آمادگی برای فهم مطالب دینی توش هست، رزق حلال نورانیت توش هست، رزق حلال طول عمر توش هست، رزق حلال حسن عاقبت توش هست، رزق حلال دین و ایمان توش هست، رزق حلال همه چیز. امشب اگر حال دعا پیدا کردی رزق حلال از خدا بخواهید، خیلی قیمت داره رزق حلال. و من یه روایت پیدا کردم خیلی لرزیدم. چیه روایت آجون؟ گفت روایت اینه که بله معصوم فرمود، حالا پیغمبر یا امام نقل کرده چطوری؟ روایت دیدم از پیغمبر و امام معصوم حجت خدا فرموده. میدونید کمترین درجه کفر چیه؟ کفر ها؟ کفر چی آقا؟ فهمون کمترین درجه کفر اینه که آدم حرف حقی بشنوه تکبر به خرج بده، زیر بار نره، میفهمه طرف راست میگه بگه نه اشتباه میکنی قبول نکنه، کافر میشه آدم. الله اکبر، چطور شده آقا با یک کلمه مسلمون میشی؟ خب با یک کلمه هم ممکنه کافر بشه آدم. بله آقا، خوالا چرا این حرف رو میزنی؟ خب آقا من اینجا که من بحث میکنم مردم نشستن، ممکنه شما راست بگی، من برای اینکه خیت نشم چون مردم هستن قبول
نکنم. بیا بریم آقا یه جایی کسی نباشه که اگه شما یه چیزی گفتید راست بود من به راحتی قبول بکنم. باریک الله به این تواضع میشم. نگفتم که آدمی که تواضع کند در مقابل خدا و بگه خدا من زورم بشه که اون نمیرسه کمکم کن، خدا کمکش میکنه. کسی که بگه من خدا میتوانم بر شیطان غلبه کنم شکست میخوره. شکست. پس انسان گاهی وقتا یه کاری میکنه که در حد کفره، به معنی کفر خودش توجه نداره. بی‌صبری گاهی وقتا سر از کفر میزنه و سر از کفر در میاره. مصیبتی که بر انسان نازل میشه، انسان وظیفش صبره، به این معنی که بدانه خدای متعال مقدر حکیمه. یه جمله داره امیرالمؤمنین سلام الله علیه خیلی ارزنده است. همه این کلمات امیرالمؤمنین ارزندن. این کلمه مربوط به بحث منه. حضرت فرمودن وقتی یه مصیبتی، وقتی یک نازله ای، یعنی مصیبتی برات نازل شد و وضعی برات پیش آمد، از دو حال خارج نیست. حال منطقیه، یا میتونی یه اقدامی بکنی که این مشکل برطرف بشه، یا نمیتونی. بله آقا، یا میتونی یک اقدامی بکنی که این مشکل در مسائل مالی، در مریضی ها، در هرچه، در گرفتاری اجتماعی، در ذلت اجتماعی، در هر مسئله‌ای که برات پیش اومده، الان ناراحتی، الان مشکل پیش اومده، یا میتونی کاری بکنی یا نمیتونی. یه شکل سوم که نداره که. اگر میتونی کاری بکنی، فلا تعجز، یعنی اظهار ناتوانی نکن. پاشو اقدام کن. پاشو آقا تنبلی نکن. این برای خیابون واکسین ماشین گیر نمیاد. یا الله خب برو اون بیس. اونجا آقا چهار راست ماشین اون بر میاد. خب برو اون بر بیس آقا جون. الان در این وقتی که گرفتار شد اگر اقدام بکنی مشکل برطرف میشه. یا علی معطل نکن. و اینجا انسان تنبلی خودش را نباید بیسه به خدا بگذاره. و اما حد در شق دومه. اگر مشکلی پیش آمد و اتفاقا نتوانستی برطرفش کنی، فمود فلا تجزع، بیجابی نکن، جوش نزن، خود تو از بین نبر. مگه آدم وقتی جوش زد مشکل برطرف میشه؟ آقا خب مشکل که حل نشد من هم از بین رفتم، چی گیرم اومد؟ هیچی. اگر تونستی اقدام کنی برای رفع مشکل، ناتوانی به خرج مده، پاشو اقدام کن. و اگر نتوانستی بیتابی نکن، چون بالاخره وضعی پیش آمده از اختیار تو هم بیرونه، همین الان هم نمیتونن از عهدش بر بیای، تو هم نمیخواد شده. ماشین کنار خیابون پارک بوده، یکی هم آمده زده به ماشین و رفته، ماشین هم داغون شده. حالا هی گریه بکنی، هی غصه بخوری، با بچه دعوا کنی، با زن دعوا کنی، چی آقا؟ اون کار اشتباهی کرده، اما الان میخوای یقیقی بگیری. این کار از عهده من و شما خارجه، شده یک اتفاق افتاده، حالا هم هیچ کار نمیتونم بکنم، پولم ندارم، ما چیکار کنم؟ الحمدلله رب العالمین. ماشین خراب شده، شاید آقا ماشین درست بود، من سوار میشدم میردن سر خیاب و یکی دیگه میومد همون جا عرض میشه و له میشدم. خدای متعال راست میگم، نه اینکه یه حرف ها آدم برای دل خوشی بزنه، واقع مطلب اینه، رواقت داره. گاهی خدا مصالحه میکنه، بلای بزرگی را به خاطر یه ذره کار خیری که از انسان صادر میشه به بلای کوچکتری دفع میکنه. میخواسته یک بلای بزرگ بر من نازل بشه، اتفاقا امروز رو به پدر، به مادر، به اقوام، به دوست احسان کردم، رفت به حساب خدا. اونقدر احسان قوی نبود که تمام بلا را برطرف بکنه، 90% رو برطرف کرد، به 10% مصالحه شد. خدای متعال یک بلای مختصری پیش میاره، چون بالاخره از اون برم گناه زیاد بزرگی کرده بودم، این احسان جبران که یه قدرش و باقیش مونده، باید تنبیه شم. اما مختصر اون چه خدا انجام میده خیلی من نمیدونم چه خبره. یه قصه جالبی که از رفقا نقل میکرد، میگه ما یه رفیقی داشتیم 4-5 سال قبل، یه خونه ای داشت میخواست بفروشه، احتیاج داشت به پولش، زیر قیمت هم حاضر شده بفروشه. اینقدر عرض میشه بعد بیتاب شده بود که متصل هر نظر و ورد و ذکر و دعایی یاد گرفته بود، خونده بود، بلکه یه خونه فروش بره. عرض و به 1,950 حاضر شده بده خونه رو، یه خونه خیلی خوب جای شما خالی بریم بخریم. آ آقا گفت کار به جایی رسیده بود که دیگه تو مسجد گندستا رو به دعا برم میگه خدا یک مشتری بره توی درد ما بخره، صداشو ما که جلو بودیم میشنیدیم که دیگه اون متوجه نمو که مردم دارن میشنون، متصل دعا میکن نشد مشتری ها بدار، اینم دماغ ناراحت. 3-4 سال گذشت، مشهد شما شد بهش، خونه 1 میلیونی شد 6 میلیون بهش. آقا حالا به 5 تومن میخوام خونه رو نمیده، هی میگه خدا شکر چاکرتم که همون دعاها مستجابه کرد، الهی شکر که اون ذکرایی که خوندم، اون وردایی که خوندم، اون خدمایی که گردم هم هیچ کدومش قبول نشد. به خدا قسم کاره خدا همش همین جوره، وقتی بنده به خدا اعتماد کنه، وقتی بنده خدا رو قبول داشته باشه، بگه لا اله الا الله، این کلمه به قدر کل عالم میارزه، نه به قدر کل عالم، عالم در جنب این کلمه هیچه. و خدا خیلی قیمت قائله برای کسی که بگه لا اله الا الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم. رسول الله علی ولی الله والائمه من وله حجج الله صلی الله علیه مجمعین. کسی که این حرفا رو معتقد باشه خیلی بیجه خدا عزیزه، من نمیدونم که مصلحت کارم چیه، او که میدونه. حالا من هی بیتابی کنم 3 سال آقا ذکر و ختم و ور، حالا خودم میگم الهی شکر این ذکرای من به جایی نرسید، الهی شکر این ختمایی که من خوندم اثر نکرد، همش همینه، نباید بیتابی کرد. الان من نمیدونم مقصدم نیست، هی میگم خدا یه حادثه برو برطرف کن، من چه میدونم مصلحتم هست یا نه. دعا خیلی خوبه، اصرار هم باید کرد، اما نه به حدی که آدم به خدا چیز یاد بده. خدا میفرماید چه عبدی اطعنی فی ما از امرتوک ونته اما نهیتوک ولا تعلمنی ما یصلحو. بنده من، تو بنده یا خدایی، کدومشی؟ اول مشخص کن. بله آقا، اول سنگامون حقا کنیم، تو بنده یا من، تو بنده من خدا یا به عکس قضیه. اگر تو بنده من خدا، بیا هر چی من گفتم بگو چشم، هر کارم گفتم نکن بگو چشم، نمیخوادم به من یاد بدی که من چی به صلاحت انجام بدم، خودم میدونم، به من واگذار کن ببین چی میشه. فقط یکم با صبر کرد، یه چند سال سختی 100 سال اولشه، یکم با صبر کرد همین. بعد آدم میفهمه که بابا قصه همش مثل قصه این خونه یعنی رفیق بونه، هرچه او انجام داده عین حکمت بوده. ولم یجزع علی المصیبه حین تصیبه، کسی که در وقت نزول مصیبت جزع و بیتابی نکند مغلوب شیطان قرار نمیگیره، چون غضبناک نمیشه. شده الحمدلله، حال میگه چیکار کنه، الحمدلله. در اون جوش مصیبات کربلا، روز عاشورا، ظهر عاشورا، سید الشهدا صلوات الله علیه شروع کرد مناجات با پروردگار، صورت طرف آسمون کرده، خدا حو نبی ما نزل انه بعین الله، تمام این مصیبت هایی که بر من نازل شده همش بر من قابل تحمله، برای یه چیز، چون خدا میبینه، اون که غافل نیست از وضع من. پس چرا به دادم نمیرسه؟ صلاح من در اینه. وقتی آمد کنار قبر پیغمبر در مدینه و میخواست از مدینه خارج بشه، چون دستور قتلش آمده بود و یزید گفته بود هر جا حسین رو دیدید بکشید، یا بیعت یا میکشیدش، آمد کنار قبر پیغمبر، اینقدر گریه کرد، گفت یا جدا، یا رسول الله. یزید میگه یا بیعت کن یا میکشمت، اگر بیعت کنم که کافر میشم و اگر بیستم کشته بشم، حرمت قبر شما از بین رفته است، در کنار قبر شما خون ریخته بشه. چاره ندارم جز این که از مدینه خارج بشم، چون اهل بیت علاقه عجیبی به خاتم الانبیا داشتن همشون، از شخص اولش که خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینقدر رعایت ادب در محضر پیغمبر میکرد که امیرالمؤمنین که مظهر پروردگار است و ولی مطلق حق است در حضور پیغمبر حرف نمیزد، مثل شاگردی در محضر استاد مینشست مؤدب، سخن نمیگفت مگر به اذن پیغمبر، حرف نمیزد. الله اکبر، حرف نمیزد. باقی اهل بیت همینجور، حضرت زهرا که عرض کردم در فقدان پیغمبر به قدر گریه کرد که از بکائین خمس شمرده شد. بزرگترین مصیبت اهل بیت در همه مصیبت ها وقتی بوده که از مدینه میخواستن برن بیرون. امام رضا رو که از مدینه خواستن چقدر گریه کرد، باقی ائمه رو که خواستن چقدر گریه کرد، امام صادق رو از مدینه چند بار خواستن چقدر گریه کرد، امام جواد همینجور. خیلی بر ائمه سخت بود که از کنار پیغمبر فاصله بگیرن. وقتی ابی عبدالله میخواد از مدینه بیاد بیرون خیلی گریه کرد، سر قبل خوابش بود، خاتم الانبیا رو خوابید، حسینم بابا هم دل من برات تنگ شده، هم دل بابات علی برات تنگ شده، هم دل مادر زهرا برات تنگ شده، هم دل برادر حسن برات تنگ شده، بابا حرکت کن به سوی عراق، فان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه و این مقام را برای تو مهیا کرده، فان لک یا حسین فی الجنت درجات لن تنالها الا بالشهاده، حسین جان در بهش خدا برات مقامات و درجاتی مهیا کرده که به این درجه نمیرسی مگر با شهادت، باید بری. این بچه را آروم درجاتی خدا در بهشت برات مهیا کرده حسینم که به این درجات نمیرسی مگر اینکه به شهادت برسی. لذا خدای متعال اون چه برای ابی عبدالله خیر بود پیش آورد، ابی عبدالله که از مقامش کم نشد، ابی عبدالله مقامی پیدا کرد که الان یهود و نصارا متحیرن، یهود و نصارا متحیرن، عالم غرق در کار ابی عبدالله، عالم همه مهد گل رخسار حسین است، ذرات جهان در عجب از کار حسین است. دانی که چرا کعبه یه حد گشت سیه پوش، یعنی که خدای تو عزادار حسین است. دیگه مثل دیروزی حضرت حرکت کرد از مکه، از مدینه که آقا بی سب کنید چرا آقا فرن خاموش کنید، از مدینه که آقا رو بیرون کردن، دست زن بچه رو گرفت حرکت کرد، هرچه عرض کردن آقا خب شما تشریف میبرید اقلا بچه ها رو نبرید، بیبیا رو نفهمون، نه جدن فرموده شما شهید میشی و اینها اسیر میشن، دین به این حرکت شما قائمه، باید حرکت کنید. آمد به مکه، یه قدری مکه بودن از ماه رمضان تا مثل دیروزی مکه بودن، از مکه هم که دیدن نمیشه آقا، گفتن اگر دیدید حسین پرده های کعبه رو گرفته گریه میکنه سر از سرش جدا کنید، خانه امن خدا برای بچه پیغمبر امن نیست. از مکه حرکت کرد، چیزی نگذشته بود تو راه که می آمدن خبری به ابی عبدالله رسید که حضرت نشست روی زمین از بس گریه کرد و اون خبر شهادت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه. مسلم کسی بود که واقعا شجاعت حیدری در بازوان بود، نمایان بود، عجیب بود. مسلم در تقوا، در عظمت، در زهد، در مردانگی، در شهامت، در انسانیت، در بزرگی شأن و درجه و عظمت خیلی عجیب بود. وقتی که نامه نوشتن به ابی عبدالله در مکه بود حضرت، آقا بیایید به طرف ما، بیایید به طرف ما، ما شما رو کمک میکنیم و شما را رئیس خودمون قرار خواهیم داد و هرچه امر بفرمایید اطاعت خواهیم کرد. تکلیف امام چیه؟ امام سلام الله علیه وقتی که مردم باهاش بیعت بکنن تکلیف الهی این است که قبول کند منصب امامت را. امامتی که خدا بهش داده که براش هم، یعنی همین پست ظاهری و اداره کار مردم را باید به عهده بگیره. حضرت فرمودن خیلی خوب، من اول یک کسی به طرف شما میفرستم به عنوان وکیلم، باش بیعت بکنی تا خودم بیام. حضرت مسلم ابن عقیل رو فرستاد پسر عموشون رو، نامه هم نوشتم به طرف مردم کوفه که مسلم به طرف شما میاد، فعل او فعل من و قول او قول منه. الله اکبر، یه همچه تأیید، هر چه بگه حرفش حرف منه و هر کار بکنه عملش عمل منه، از او اطاعت کنید، با او بیعت کنید به عنوان وکیل من تو خودم بیام. مسلم آقا آمد میان شهر، مردم ریختن به استقبال، نام بعد از نام، کاغذ بعد از کاغذ، 25,000 نفر با مسلم بیعت کردن. خبر به یزید دادن که چه نشستی، مسلم شهر رو قبضه کرده، میره مسجد نماز، چه جمعیتی در مسجد کوفه پشتر مسلم نماز بخونن. الان اگه حسین ابن علی برسه و دیگه کلک بکنده، هیچ چی دیگه نمیتونی در شام بمانی و کوفه رو میگیرند، یک حکومت مستقلی حداقل در مقابل تو تشکیل خواهد شد و بعد هم به سوی تو خواهند اومد. اول کاری که کرد این بود که والی و فرماندار کوفه رو عوض کرد، عبید الله زیاد لعنت الله علیه که فرماندار بصره بود آوردش کوفه. حالا مسلم به مردم فرموده که ابی عبدالله داره میاد، با اهل بیت دارن میان. خب اینا آقا تو کوفه بودن، همه میشناسن بچه های امیرالمومنین رو، زینب کبرا رو میشناسن، حتی ام کلثوم رو میشناسن، از اول فضل رو میشناسن. امیرالمومنین توی همین شهر 5 سال حکومت کرده تو همین کوفه و الان هم قبر امیرالمومنین نزدیک همین کوفه است. مردم کاملا آشنا هستن با آهنگ صدای امیرالمومنین، با خطبه های امیرالمومنین، با منبرهای امیرالمومنین، پشتر امیرالمومنین نماز خوندن. بعد هم خودشون خجالت زدن از کارهایی که کردن با امیرالمومنین و چقدر جسارت کردن و حضرت رو نشناختن، قدر شناسی نکردن. حالا خوشحالا ابی عبدالله هم بیار جبران میکنن. آقا سر از پا نمیشناسن. دروازه رو ببندید، مردم رو کنترل بکنید. مامورین دم دارالاماره درها رو بستن، اصلا اون بالا دیدبانی میکنن. یک وقت اون بالا دیدن یک کسی صورت رو پوشونده از دور با اسب به سرعت داره میاد، یه عده همراهشن. اینا از بالا گفتن که حسین ابن علی داره میاد. مردم هم گریه اثر از خوشحالی. یک وقتی که حالا آقا میاد، وقتی آمد در باز کن، این لحن حسین نیست، با یک طرز آمریتی حرف میزنه. اون دیدبان بالا گفت کی هستی؟ گفت امیر به تو میگم، در باز کن. گفت کی هستی؟ نگاه و برداشت ابن زیاده، در پشت رو باز کرد، ابن زیاد آمد تو. تا آمد تو اول کاری که کرد دستور داد بزرگان کوفه آوردن. بزرگان کوفه آورد، بزرگان کوفه رو آوردن. اول کاری که کرد یه پولهایی که از زمان معاویه امرؤاس به معاویه گفته بود یه قدری از این پولها بفرست در کوفه از شام در خزانه نگهداری بشه، یه روزی به درد یزید خواهد بود. سبحان الله، چی بوده این امرؤاس؟ من نمیدونم که آقا پول بفرستیم به کوفه برای یزید. گفت چیکار داری؟ هنوز اصلا به عقل معاویه هم نرسیده بود که یزید رو خلیفه کنه و ولی عهدش کنه. گفت یزید ولی عهد خواهد شد و کار دست او میفته، بفرست این پولها رو به دردش میخوره. معاویه هم به حرف کرد، پولها رو فرستاد. از این وقت یزید آمد و میری همون پولهایی که بابام فرستاده، زود میری به کله اردوان کروفتا و نمیدونم بزرگها و شخصیتهای خیلی مهم و وجوه کوفه، همه رو دعوت میکنه بهشون پول بدی. اول پول، هیچ نمیخواد بگی پول. شیوخ و رؤسای قبائل و هر دفعه که سرشناسای محله های کوفه همه رو دعوت کرد، همه آمدن تو. ابن زیاد کی آمدی شما؟ بله، حکمشون داد، بنده والی و فرماندار این شهرم. چه امر داشتی؟ پولا آورد. آقا قابل شما نداره، قابل شما نداره، قابل شما نداره. خب این روز اول که آمده اینقدر عرض از سرید بار چرخ کرد، فردا چی میشه؟ پس فردا چی میشه؟
مسلم که حالا که پولی که برای ما نیورده، حسین هم اگر بیاد ظاهران مثل باباشه، باباش هم همچه خیلی پولی به کسی نمیداد، این بانبا کردن پولا رو قبول کردن. چه امری دارید؟ مسلم رو دستگیر کنید، دست بسته به من بدید. به کی گفت؟ به اونه که بیعت کرده بودن. با چی؟ با پول. اینا آمدن تو شهر و پولهای عمومی تقسیم شد. آمدن پیش شورای قاضی، پول آوردن پیش او هم فتوا داد و تمام شد دیگه. امام حسین محضور الدم، قتلش واجب. یک دو روز گذشت، خوب که بر اوضاع مسلط شد، تصمیم گرفت مسلم رو بگیره. نماز مغرب رو حضرت خون در مسجد، هزارون نفر مسلگوبه خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، هزارون نفر پشت سرش نماز خوندن. نماز مغرب که خلاص شد، مأمورین آمدن، همه رفتن، 30 نفر مونده از هزارون نفر، 30 نفر مونده. نماز عشا را حضرت با 30 نفر خوند. نماز عشا خلاص شد، همه رفتن، 3 نفر موندن. حضرت از مسجد آمدن بیان بیرون، 3 نفر پسترش آمدن، آمدن، آمدن دم در. حضرت پاشو گذاشت تو کوچه، اون 3 نفر موندن تو مسجد. اومد بیرون بی خود سرها، هیچ کس باشد، تاریکی همه جا رو گرفته، تنهایی، غربت، هیچ جرم نداره. به 1 ساعت 20,000 نفر آدم بشه هیچ، چیکار کنه؟ ولم یجزع علی المصیبه و من لم یجزع علی المصیبه حین تصیبه. مؤمن کسی که وقتی مصیبتی برش نازل میشه توکل بکنه به خدا، نلرزه، توکل به الله. چی میشه؟ مسلم حرکت کرد، آمد جلو، آمد جلو، تشنگی برش غلبه کرد، تکیه داد به دیوار یک منزلی. شهرم حکومت نظامیه، هیچ کس حق نداره از منزل بیاد بیرون. همینجور که تکیه داده بود به دیوار، زنی منتظر شوهرش بود یا منتظر پسرش بود، دیر کرده بود. در رو باز کرد، کی هستی مرد؟ از این هستم غریب بنده خدا. اینجا چه میکنی؟ بگه منزل نداری. نه منزل ندارم. بگه تو کی هستی که منزل نداری؟ فرمود من مسلم ابن عقیلم. این زنم از شیعان امیر المؤمنین اشکش جاروی. آقا منزل منزل شماست، من هم کنیز شما، بفرمایید آقا، همون یک جرعه آب به من بده، تو نمیام. دود زب آب آورد، اصرار که باید بری تو. شب رو اونجا به سر برس و مامورین بیختن. مسلم یه نفره، فقط حانی به کمک آمد، حانی ابن عروه رفیق با مسلم، دوتای این دو نفر اولین شهدای کربلایان، ولو در کربلا شهید نشدن. لذا هم ظهر عاشورا وقتی ابی عبدالله تنها شد، اول فرمود یا مسلم ابن عقیل و یا حانی ابن عروه کجایی؟ تنها شدم، یارانم رو کشتن، عباسم رو کشتن، ای اولین مدافعین من کجایید که از من حمایت کنید؟ دیگه چراغا رو خاموش کنید. ریختن تو منزل، حضرت بیرون آمد، یک نفره با شمشیر شروع کرد به جنگیدن. مورخین نوشتن، محدث در منظر آمال نوشته، افراد رو میگرفت مثل کاغذ فرق میکرد تو پشت بورهای اصناف. مردان جنگی رو میگرفت، کمربندهای اونها رو میگرفت، فرق میکرد تو پشت بورها. دیدن اینجور نمیشه، لشکر فرستاد، لشکر اول رو متواری کرد، لشکر دوم، لشکر سوم، اینقدر کشت از لشکریان ابن زیاد. دیدن هیچ راهی ندارن، باید با کرک بیان میدون. از بالا چوبهایی رو آتش زدن، آتش به سر مبارکش ریختن، نتوانستن برش غلبه کنن. چاهی کندن، چاه رو پوشندن با پوشال، همینجور که حضرت میجنگی و میامد توی چاه افتاد، حضرت دستگیر کردن، حضرت دستگیر، دستها رو بستن، آوردنش همینجور میزدن، دندونهای مبارکش غرق به خون، بدن نازنینش غرق در جراحت. آوردن پیش ابن زیاد، همچون که مقابل ابن زیاد قرار گرفت، ابن زیاد گفت
تو که مردش نبودی دید مسلم گریه میکنه، تو که مردش نبودی برای این کار چرا پا در این میدان گذاشتی، تو که از مرگ بیچرسی حالا داری گریه میکنی، مگه مجبور بودی؟ بگفت خدا لعنتت کنه ابن زیاد، من برای خودم گریه نمیکنم، من برای اون غریبی گریه میکنم که با زن و بچه داره به طرف کوفه میاد. من تنها بودم، با من اینجور رفتار کردی. حسینی که نامه نوشتید براش، حسینی که دست زن بچه رو گرفته و داره به طرف کوفه میاد، با او چه میکنی؟ فرمون ظرف آبی بیارید. ظرف آبی آوردن، آب رو به نزدیک دهان مبارک بود، دندونهای پیشین میان آب افتادن، کاسه برن خون شد، آب رو ریخ و مون ظرف دیگه بیارید. ظرف دیگه آوردن، ظرف سوم میسر نشد آب بخوره، فرمود آب نمیخوام. حالا میخوای با من چه کنی؟ گفت گردنت رو میزنم. گفت بزن. گردن رو که زدن، سر مبارک رو از تن جدا کردن، مردم همونهایی که بیعت کردن همه پایین دارالاماره منتظر، یک وقت دیدن یک سر بریده از بالا میان خیابان افتاد، متحیرن چه کنن، دیدن بدنی هم میان زمین افتاد، سر و بدن رو به دم اسب بستن. السلام علیک یا سیدنا یا و مولانا یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه عبرت بگیرن. این دو تا بدن نازنین رو به دم اسب بستن و تو کوچه های کوفه بنا کردن چرخوندن. یعنی مردم هر کس بگه حسین سزاش همینه، هر کی از حسین حمایت کنه سزاش همینه. مردم راوی میگه مسلم وقتی آوردنش بالای دارالاماره که گردنش رو بزنن، گفت صبر کن یه کاری میخوام بکنم، اجازهش دادن. دیدن برگشت به طرف مکه، آخری عبدالله از مکه خارج شده بود، یه وقتی در میگه السلام علیک یا ابا عبدالله. حسین آقا به طرف کوفه میاد، آقای مردم کوفه وفا ندارن، این مردم کوفه همونهین که بابا تو تنها گذاشتن. آقا با زن و بچه داری میای کوفه؟ نیا آقا، خدا شب عرفه از مردم، شب شهادت مسلم ابن عقیل از یک درم، آه شب مناجات با قاضی حاجات از یک درم، شب زیارت مخصوص سید الشهدا غریب کربلا از یک درم. الله الله، حضرت همینجور که دارن میان خبر آمد از کوفه، آقا مسلم و شهید کردن. آقا نقل کردن اول کاری که حضرت کرد فرمود بچه های مسلم رو بیارید پیش من. دختر کوچک داری مسلم آوردن خدمت حضرت، حضرت هی میبوزید و دست به سر مبارک این بچه میکشید. یه وقت دختر سرشو بلند کرد، عمو عمو مثل این که یتیم شده، عمو یه جوری دست به سر بر میکشید مثل این که یتیم نوازی میکنید. دختر کوچولو و یعبی عبدالله هم نشستن دارن نگاه میکنن. زهر عاشورا که خود حضرت میخواست بره میدون، این نازدانه نشست رو زمین گفت بابا نمیرم. بابا از زمین بلند نمیشم، یه کار دارم، از اسب باید پیاده بشی تا کارمو بگم. بابا میوه دلم باشو باشو، باید برم بابا، دیر میشه بیدون. بابا بابا باید بنشینی رو خاک کربلا، حرفمو بزنم، حضرت رو از عرض بیاده گم. گفت بابا یادته وقتی خبر شهادت عموم مسلم رو شنیدی، دخترش رو تو بغلت گذاشتی، دست نوازش به سرش کشیدی. بابا من داشتم نگاه میکردم، بابا مسلم از دست رفت، بچه هاشو شما یتیم نوازی کردی. بابا الان شما میری میدون، من یتیم میشم. بابا کی میخواد یتیم نوازی کنه؟ بابا 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 هر روز خودت از دست نرفتی، برو برسون تو بغلت. بابا دست نوازش رو سرم بکش. بابا قبل از این که تازیانه یه دشمن برو نوازش بده. بابا آتش زد دلم یفتالله رو، فرمود بابا وقتی گشته شدم تو سزاوار تر کسی هستی که برام زچه بزنی. گریه ها تو نگه دار دخترم، دل بابا تو آتیش نزن دخترم. زب کن برم میدون، وقتی اومدی کنار بدنم هر چه میخوای گریه کن. گذاشتن گریه کنه نه به خدا، اومد دید عمش داره با یه بدن هر میزنه. ای میگه قربون اون بدنی که به سفری نرفته که دیگه برگرده، قربون اون غریبی که مریض بود اما نه مریضی که امید به شفای او برود. همه بدن بدن کدوم مظلومه که باهاش حل میزنی؟ دخترم حق داری بدن بابا تو نشنازی. تا شناق بدن بدن بابا، خودشو انداخت رو سینه بابا، وعده داشته از قبل، حالا میخواد گریه کنه. گذاشتن گریه کنه نه به خدا. فاجتمعت عدت من الاعراب فجروها عن جسد ابیها، یه مج عرب ریختن اینقدر این نازدانه رو زدن. زینب کبرا خودشو سپر کرد، کتک ها رو زینب خورد، نازدانه بلند شد. بابا بابا پاشو ببین دارن همه مو میزنن. خدا این شب شب حسینه، خدا امشب اومدی ما رو به حسین ببخشی. خدا اگر کسی توی مجلس نشسته که گناه نکرده پاشه بره بیرون از مجلس. ما یه مش گناهکاریم، میخواییم بنشینیم امشب بگیم حسین. برگی آقا بون دستمون رو بگیره، خدا امشب ما رو ببخشه. هر که هستی و هر کجا رجستی، امشب شب توبه، شب استغفاره. گناهانمون اومد نظر بگیریم و ابی عبدالله رو واسطه کنیم در خون خدا. هر که هستی و هر جا رجستی بگو حسین جان. حسین جان.
نشستید، برگردید رو به قبله و چند نوبت استغفار کنیم شب عرفات. استغفر الله ربی و اتوب الیه.
دختر خود را بابا، اگر خواهی کنون بینی وفای دختر خود را، به زیر پای مرکبه ای پدر اکنون به گنزر خود را. ای بابا بابا بابا، نهان از چشم طفلان آمدم گیرم سر را. ای بابا نهان از چشم طفلان آمدم گیرم سر را، چه گیری در بغل یک بار دیگر دختر خود را. ای حسین ای حسین، از همین محفل بیریا شب عرفت یه کاروان دل، یه کاروان دل سوخته کنار قبرش گوشش کرب و بلا نوکرا. گفت بابا بابا بابا، به گهوار نظر افکندم دیدم بود خالی سادات نوکرا. به گهوار نظر افکندم دیدم بود خالی، کجا بردی نیاوردی علی اصغر خود را. ای حسین حسین حسین، سادات نوکرا دل سوختا، یه بهت گفت دل بابا را آتش زد، میخوام ببینم امشب با دل شما نوکرا چه میکنه. آه گفت بابا، نمیدانم چه رخ داده، گلویت عمه میبوسد. آفرین به این آله ها. نمیدانم چه رخ داده، گلویت عمه میبوسد، مگر آماده کردی بر خنجر انجر خود را. مگر آماده کردی بر خنجر انجر خود را. و اما سرور معظم اشاره کردن کنار بدن بابا چند جمله زبان حال این نازانه و از همه شما التماس دعا. گفت عمه عمه، من از کنار این گل رعنا نمیروم، تا زندم ز گلشن تا نمیروم. عمه زین گلستان عشق که گلهای سرپر است، با این گروه جانب صحرا نمیروم. سیلی سیلی مزن به صورتم ای شمر بی حیا. لا اله الا الله. سیلی مزن به صورتم ای شمر بی حیا، که من از کنار کشته بابا نمیروم، که من از کنار کشته بابا نمیروم، که من از کنار کشته بابا نمیروم.
استغفر الله ربي وأتوب إليه. امشب و فردا مطابق ماه رمضان است در عظمت، اگر امشب و فردا آمرزیده نشویم خیلی بیچاره ایم. اگه کسی با خدا کار داشته باشه و امشب و فردا غفلت کنه خیلی از قافله عقب مونده. امشب و فردا خدا برو بندگان خوبش جایزه ها تعیین کرده، هدیه ها آماده کرده، عطیه ها مهیا فرموده. زنگل آمدین دیدن روز عرفه یه گدایی گدایی میکنه و از مردم چیزی میخواد، فرمود وای بر تو مثل امروز از خیر خدا چیز طلب میکنی، و حالون که امروز روز عرفه است و امید میرود فرزندان در شکم مادر از شدت رحمت خدا سعادت من بشن. فردا روزید که کسی از در خونه خدا محروم بر نمی گرده. هرچی هم بد باشیم فردا روز عرفه هست، امشب شب عرفه هست، حاجاتمونو در نظر بگیریم. حاجات اونایی که به ما التماس دعا گفتن، دوستانمون، بستگانمون، همه شیعیان امیر المؤمنین در هر کجای عالم گذن، در رأس حوائج برو به سر فاطمه دعا کنی، در رأس حوائج برو فرج امام زمانمون دعا کنیم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
أما يجيب
توجه اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم 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 الاعز الاجل الاكرم ونقزم عليك ونتقرب اليك بمحمد واهل بيته ولا سيما بمولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا مسلم ابن عقيل يا الله قلوبنا على دينك اللهم عجل لوليك الفرج
اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك
بردگارا و به حرمت حضرت مسلم ابن عقیل و حالی ابن عروه قسم میدیم به حرمت زید و شهدا و شهدای کربلا قسم میدیم اسباب ظهور امام زمانمون رو هر جز برام فرما موانع ظهور آن بزرگوار هر جز برطرف فرما سلام و عرض ادب و عرض تسلیت ناقابل ما رو به محضر شریف امام زمانمون ابلاغ بفرما پروردگارا به حرمت امام زمان قسمت میدیم از برکات امشب و فردا هممون رو برخوردار فرما حال توبه و انابه و استغفار حال مناجات و صحبت کردن و چیز خواستن از تو رو خدا به هممون مرحمت فرما توفیق توبه قبول شده امشب و فردا به هممون عنایت فرما حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآور حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن خدا هر که هر حاجتی در نظر داره مادی و معنوی دنیوی و اخروی حاجتش رو روا فرما مرضای شیعه منظورین ملتمسین امراض جسمی و روحی هممون رو شفا مرحمت فرما ثواب و روح و بشارتی از این مجلس نثار امواج شیعه امواج این جمع و این خانواده بفرما خدا تا اون لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به دست نورانی و پر برکت امام زمان روزی حلال هم به هممون مرحمت فرما در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده همه اونها رو از بهترین شیعان امیر المؤمنین قرار بده این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی روحی له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان